کلیات و اصول اصلی درمان این جلسه و جلسه بعد انشاءالله مطرح میشه. اصول درمان که حالا میخوایم مطرح کنیم یعنی مسائلی که تو تشکیک بیماری ها باید مد نظر قرار بگیره. حالا البته این تغییر و تحولاتی دادیم، یه سری مباحث پاکسازی ها و تخلیه هایی که فراکنده مطرح میشد در دوره های قبل همه رو یک جا داریم مطرح میکنیم، چون دیدم اگر پراکنده مطرح بشه حق مطلب ادا نمیشه. یه جا که مطرح بشه جایگاه پاکسازی ها و تخلیه ها بهتر فهمیده میشه. اصول درمان رو خلاصه کردیم در دو چیز. اولین و مهمترین اصل درمان پرهیز هست. رأس الدواء الحمیه، مهمترین اصلی که در پزشکی امروز هیچی در موردش نه میدونن نه میگن به کسی. خب پرهیز از چی؟ یعنی چی؟ یعنی طرف مثلا مشکل گرمی داره پرهیز از سردی داشته باشه؟ کهیر زده. پرهیز از عامل بیماری، یعنی بگردیم عامل بیماری رو پیدا کنیم، علت بیماری رو پیدا کنیم، بعد نسخه بدیم، بعد عمل کنیم. یعنی چی؟ طرف روماتیسم مفصلی داره. خب این مشکل اصلیش اینه که وسواس به آب داشته، هی رفته آب بازی کرده، آب کشی کرده، 5 ساعت 6 ساعت با آب در ارتباط بوده در طول روز، خب روماتیسم گرفته. حالا شما هی بهش بگو شنبلی انجیر بخور، نوره بزن، روغن به مال، شال پشمی ببند، تا اون عامل بیماری حذف نشه از تو زندگیش هیچ نسخه جواب نمیده. معده درد داره، حالا بگو آویشن و زیره و زنجبیل و سبیل گندم و روغمالی معده و بابا این معده دردش چرا ایجاد شد؟ اینو باید پیدا کنیم. وقتی ماست و دوغ میخوره دائم اهل خوردن نوشابه است، وقتی مثلا مرغ و این چیزا میخوره، آب زیاد میخوره، این هر چی شما بهش نسخه بدی جواب نمیگیره. پرهیز از عامل بیماری. بارها و بارها من دیدم طرف میاد میگه کولیت روده دارم 13 ساله 15 ساله. خب یه نسخه ساده بابونه و بادرنجبویه، انجیر، سیادونه، عسل، بعد مثلا 2 ماه 3 ماه میاد میگه خوب شدم، دیگه نه خونریزی دارم، نه اسهال بوسه دارم، نه درد دارم. دوباره میبینی 4 ماه 5 ماه بعد اومد، آقا دوباره کلیتم برگشته. چی شد؟ چه کار کردی؟ چند وعده‌ای مثلا فلافل خوردم، 3-4 بار تون ماهی خوردم، 2 روز مسافرت رفتیم نوشابه خوردم. بیماری دوباره برمیگرده. عامل بیماری اگر برگرده خود بیماری هم برمیگرده. اون چیزی که در پزشکی امروز اصلاً بهش توجه نمیشه. وقتی شیمی درمانی میکنه، خب شیمی درمانی اون غده های سرطانی رو خیلی وقت آب میکنه، به دلیل اون صفرای بسیار بالایی که آرسینیک داره. آرسینیک رو از زرنیخ میگیرن دیگه، زرنیخ به شدت گرم و خشکه. صفرای بالایی که داره باعث میشه که این غده ها آب بشه. بعد مثلا طرف میاد میگه 2 سال بعد دوباره برگشت، بلکه کل بدن رو گرفته، متاستاز زده، نمیدونم مثل قبل برگشته، همه جورش هست، یا مثل قبل یا بدتره یا جای دیگر درگیره. چرا؟ خب این غده رو آب کردی. علت بیماری چی بود؟ اصلا چرا این توده ایجاد شد؟ چرا این سرطان ایجاد شد؟ نمیدونم. دوباره برمیگرده و این توده ها تو بدن پخش شده، خارج نشده که از بدن. حالا با توضیحاتش تو بحث تخلیه میگم. خیلی این مسئله مهمیه. توی نزله معمولی، توی مثلا پادرد ساده، تو هر بیماری، هر مشکلی، اصلا برای ریزش مو شما کاری به روغن نما. چه روغنی به سرم بزنم برای ریزش مو؟ کندوش خوبه؟ اصلا به روغن مالی ربطی نداره. ببین علتش چی بوده. وقتی علت ریزش مو مثلا در خانم ها کم خونی هست و مثلا ضعف قلب و سردی هست، روغن میخواد چه کار کنه؟ میخواد خونسازی کنه؟ یا وقتی در آقایون مثلا صفرای بالا هست، این روغنه که صفرا رو پایین نمیاره. باید اون عامل بیماری رو پیدا کنیم، بعد حذف کنیم. اما در بین همه پرهیزات، مهمترین پرهیز ترک مواد کارخونه‌ای هست. این بسیار مهمه. یعنی اگر کسی به هر دلیلی نمیتونه، آقا روغن حیوانی بو میده، نمیدونم مرغ ارزونه، گوشت گرونه، از این حرفایی که حالا خیلی شنیده شده، خب نسخه رو بهش ندید چون فایده ای نخواهد کرد. کسی که ورودی سودا دائم تو بدنش هست، شما حالا هی خروجی بهش بده، هی بگو حجامت کن، فست کن، اینا اثر نخواهد گذاشت. پس پرهیز از مواد کارخونه‌ای، چون هیچ ماده کارخونه‌ای سالمی وجود نداره، اولا به دلیل جنس ابزارالات کارخونه‌ای که تماماً فلزات سرد هستن، ثانیاً به دلیل بسته‌بندی پلاستیکی، ثالثاً به دلیل وجود نگهدارنده ها، افزودنی های مثلا مجاز، رنگ های مثلا خوراکی و حالا مشتقات دیگه که توش اضافه میشه. به این سه دلیل به هیچ عنوان جنس کارخونه سالم وجود نداره. پس این باید پرهیز بشه تا مثلا بشه یه سری مشکلاتی رو درمان کرد. اما در بقیه موارد، یعنی بعد از پرهیز از مواد کارخونه، به تناسب بیماری ما باید پرهیز بدیم. یه عده افراد هستن اگزما دارن، اگزماشون فقط تو مچ دستشونه، از مچ به پایین مثلا آرنج و پا و سر و کمر اگزما نداره، فقط مچ دستشونه. خب اینا به تنهایی با کنار گذاشتن شوینده های شیمیایی مشکلشون حل میشه، بدون انجام هیچ نسخه دیگری، بدون اینکه خوراکی بخورن، سرکه روغن زیتون بخورن، چون این دستش دائم با این تاید و صابون مایع و نمیدونم ریکا و اینا در ارتباطه، باعث شده اینجا آسیب ببینه. اگر ارتباطش با این شوینده ها قطع بشه، خود به خود خوب میشه بعد 3-4 ماه. اینا تجربیاتی که بیماران اومدن به ما گفتن، به تنهایی فقط یه شوینده ها رو کنار گذاشتن. این یه مثال ها، میخوام بگم اون عامل. تو بیماری های سرد پرهیز از سردی، تو بیماری های گرم پرهیز از گرمی، همیشه از سردی پرهیز نمیدیم. گاهی اوقات میگیم چیزای خشک استفاده نکن، نه پنیر بخور نه گردو، این سرد و خشک، اون گرم و خشک، خیلی مثلا خشک بدنش زیاده. گاهی اوقات میگیم نه گرمی خیلی نخور، ادویه و سیرو پیاز خیلی نخور، حالا آب دو خیار خواستی بخوری تو تابستون که مشکل نداره، هندونم بخور، خیارم بخور. توی تابستون سردی خوری، حتی تو زمستونش یه مقدار مثلا سردی هایی که خدا متعال فرستاده، حالا یه نارنگی میخواد بخوره، اینا وقتی تو زمستون میرسه خیلی یه مقدارش خیلی مشکل خاصی نداره، خیلی کم خوردنش. طرف خیلی به شدت گرم‌مزاجه، خب یه مقدارم سردی استفاده میکنه. ترشی کنار غذا باید باشه، سرکه مثلا باشه، ولی اگر سرد مزاجه میگیم اینا رو استفاده نکنه. پس به تناسب بیماری پرهیز باید بدید. تو بحث پرهیز یه نکته بسیار مهمی که وجود داره، چون پرهیز دیگه خیلی بحثش رو طولانی نمی کنیم، پرهیز از دارو هست. تا جایی که میشه باید از دارو پرهیز کرد. چرا؟ چون شیمیاییه؟ اصلا صحبت سر دارو گیاهیه، شیمیایی که اصلا کاری بهش نداره. امام کاظم علیه السلام میفهمد تا جایی که میتوانید از معالجه اطباء و دارو پرهیز کنید، که دارو مانند بنایی است، قلیله یجر الی کثیره، کمش منجر به زیادش میشه. بنا میاد میگه که آقا این یه دیوار ریخته چیکارش کنیم، میگه 2 تومن خرجش میشه. وقتی میره چقدر خرجش شده؟ کمش منجر به زیادش میشه. واقعا روایتش منصوب به امام کاظمه. بله. مصرف نکنید بعد. تا جایی که میتوانید. بله یه موقع هستش که یک بیماری دیگه حاد شده، ما با غیر دارو نمیتونیم درمانش کنیم، ریه به شدت درگیر شده، اینو ما خودمون هر کسی که باشه میگویم یه دارو استفاده کنیم فلان حالش خوب بشه. یا تو بحث مثلا مشکلات معده، هر مشکلی که وجود داره میگیم، خب ما تو بحث کلیه زنیان و گردو میگیم دیگه، زنیان داروه دیگه، من و شمایی که مشکل کلیه نداریم نباید استفاده کنیم، اونی که بیماره زنیان بخوره. ولی تا جایی که میتونه اگر تونست با نوره درمانش کنه، با روغن مالی بدون دارو، اگه نشد زنیان رو استفاده کنه کلیه گرم بشه. پس تا جایی که میشه دارو نباید خورد. عرض کردم یه بار خدمتتون، من خودم نه این دارو رو خوردم، دارو امام کاظم رو، نه خواهم خورد، چون تا نمک هست تا سیب هست دیگه اصلا نیازی به اینها شاید نباشه. باز در روایت دیگه امام کاظم علیه السلام میفرماید لیس من دواء الا و یحیج داء، هیچ دارویی نیست مگر اینکه دردی رو تحریک کنه. دارو شیمیایی رو میگه حضرت یا گیاهی؟ گیاهی بوده؟ نبوده دیگه، پس دارو گیاهی. یعنی همین مثلا زنیان و گردو، تا طرف میاد پیش ما میبینیم که خب این صفرای بسیار بالایی داره زنیان و گردو، میگیم گردو رو با شکر سرخ بخور یا گردو خالی بخور، زنیانش رو حس میکنه صفراش بالاست، از اونم میخوای کلیه رو گرم کنید کبدش هم آتیش میزنه. داروها در کنار خاصیتی که دارن یه سری عوارضی هم دارن قطعا. سنا دارو هست، غذا که نیست سنا، یک مثلا چیزی نیست که همه بتونن استفاده کنن. بله سالی یکی دو بار آدم استفاده کنه یه تخلیه صورت بگیره، اما زیاد اگه استفاده بشه عوارض خودش رو بر جای خواهد گذاشت. یا مثلا حتی چیزی مثل اسفند، تازه من مفردات رو دارم میگم، قطعا اگر ترکیبی بشه خب هضمش هم برای کبد سخت میشه دیگه. طرف میاد میگه به من 5 تا دارو داده فقط تو ناشتا، میگم آخه ناشتا که یه چیز بخوری که از ناشتا در میاد، 5 تا دارو چه کارش کنم؟ گفتم من گفتم من نمیدونم، رفته به طرف گفته اومد گفتش که یه رو بیه بار هر کدوم رو بخور، یه رو فاصله بنداز. 14 تا 15 تا 16 نوع داروی ترکیبی تو یه نسخه. تو آخه طرف در طول روز باید چند ساعت بیداره که 16 نوع دارو بخواد بخوره، بعد کبد اینا رو بخواد هضم کنه. نمیدونم حالا خیلی هم سر این مسئله به ما تهاجم میشه که آقا دارو، نه دارو رو تا جایی که میتونید نباید استفاده کنید دیگه، تعارفی هم نداریم، حالا هر کی هم میخواد ناراحت بشه. عرض کردم تقویت سیستم ایمنی لو یعلم الناس ما فی الملح ما تداووا الا به، میخواد پیشگیری کنید، میفهمد از 72 نوع بلا پیشگیری میکنه نمک. تعبیراتی که در مورد غذاها اومده، در مورد میوه ها و سبزی ها اومده، در مورد حجامت و نوره و تخلیه ها اومده که امروز میگیم، در مورد هیچ دارویی نیومده. درمان پیشگیری از 72 نوع بلا مال هیچ دارویی نیست، مال نمکه. نمک این قدرت رو داره. ضمن اینکه تأثیر معنوی رو هم خوب دقت کنید، هیچ دارویی ما ندیدیم تأثیر معنوی براش ذکر بشه، اما سرکه عقل رو حلیم نشاط عبادت میده، به سخاوت و شجاعت میده، روغن زیتون خوش اخلاقی میده. ببینید اگر شما در درمان مثلا یبوست روغن زیتون بگی، علاوه بر این که یبوستش درمان میشه خوش اخلاق هم میشه، برای تقویت قلبش، بعد استخدوس هم تقویت قلبه، سنبولوتیب هم تقویت قلبه، همین دیروز هم معرفی کردیم سنبولوتیب. اما همین شخص اگر برای تقویت قلبش به و انار بخوره، سنبولوتیب نخوره، اون داروه دیگه. به و انار علاوه بر تقویت قلبش میگه فهمت شیطان رو هم دور میکنه ازش، وسوسه هم کم میشه. یعنی تأثیر معنوی رو شما فقط توی این غیر دارویی ها میتونید ببینید. این حدیث دوم. حدیث سوم، امام صادق علیه السلام میفرماید اجتنب دوا محتم علی بدن و که تا جایی که بدنت درد رو تحمل میکنه از دارو بپرهیز. این خیلی تعابیر عجیبیه ها، یعنی با غیر دارویی پس میشه درمان کرد. میفرماید ما برای سموم چیزی بهتر از سویق سیب نمیشناسیم، امام صادق علیه السلام میفرماید. بله انگوزم برای سم خوبه، پونم برای سم خوبه، اما دیگه وقتی میوهی به خوبی سیب وجود داره و حضرت میفرماید بهتر از این هم برای سم نیست، چرا بریم سراغ انگوزه؟ خب سیب استفاده میکنه، انگوزه داروه بله، ولی سیب نه، آدم هم عادی هم باید بخوره، میوست دیگه. پس نگاه رو از دارو برداریم. خیلی اوقات افراد فکر میکنن اگر مثلا شما تو نسخه هایی که بینیسید دارو اگر ننویسید فکر میکنیم که خب شاید خیلی سواد نداشته باشه، بلد نیست مثلا دارو بنویسه. این نگاه جامعه متاسفانه به این سمت رفته، در حالی که اصل اینه که ما با غیر دارو بتونیم درمان کنیم، که خواهم گفت چقدر قدرت درمان غیر دارویی ها زیاد هستش. این سه تا روایت، روایات دیگری هم هست که کفایت میکنه همین. این نکته هم در روایت نیست، کتب حکما است، یعنی حرف حکما است که حرف صحیحی هم هست که دارو به تنهایی مانند تازیانه بر بدن اسب ضعیف است. یه اسبی رو تازوندی چند کیلومتری رفته، این اسب خسته شده وایستاده. خب الان شما دو تا کار میتونی انجام بدی، یا شلاق بزنی بهش، شلاق بزنی یهو یه شوکی بهش وارد میشه و فکر میکنی خب دیگه حرکت کرد، اما بعد چه اتفاقی میفته؟ این ذخایر حیاتیشو داره استفاده میکنه، اون حرارت غریزیشو داره استفاده میکنه. یه بار، دو بار، سه بار که این اتفاق بیفته دیگه بدنش جواب نمیده با شلاق و اینها. باید چه کار کرد؟ باید بدن رو تقویت کرد، باید این اسب رو تقویت کرد تا دوباره بتونه فعالیت کنه.
غذا یا
غذا؟ غذا اصلا. ببینید دارو چیز دارو چیزیست که آدم سالم نباید بخوره. اصل برای ماها، یعنی ما که حالا بیماری خاصی نداریم، مشکلی داره؟ نه نه نه، اونا گل و اینها، گل هایی که عرض کردیم، نه اونا تو غذاها بعد استفاده شه اصلا. خب ما باید بدن رو تقویت کنیم. نکته که توی این طب هست، ببینید مثلا طرف مشکل کلیه داره، میرن دیالیز میکنن، خون رو تمیز میکنن، تصفیه میکنن. ما میگیم تو نباید خون رو پاکسازی کنی، تویی که طبیبی باید کلیه رو قوی کنی، بدن رو قوی کنی، خود بدن خون رو پاکسازی کنه. پس کار ما اینه که بدن رو تقویت کنیم، کار ما نیست که دخالت مستقیم کنیم. آقا گرفتگی های عروق سیخ بزنیم برطرف شه، همون سیخ زدن دیگه، حالا اسمش یه مقدار علمی شده مثلا. ما این کار رو نباید بکنیم، ما باید قلب رو تقویت کنیم، خودش این گرفتگی ها رفع بشه، یا نهایتا دخالتی هم خواستیم بکنیم با یه حجامت دخالت کنیم. این که سریع دست به تیغ بشیم و دست به جراحی بشیم، این اتفاق نباید بیفته. پس ما وظیفمون تقویت بدنه، بدن خودش مبارزه میکنه. آب کشیدن از شکم که نشد درمان، خب این کبدش داره از کار میفته، نمیتونه مایعاتو بفرسته سمت کلیه. کسایی که سیروز کبدی دارن، تو باید کبد رو تقویت کنی، خودش یه آبها رو جمع میکنه میفرسته سمت کلیه، از بدن خارج میکنه. پس دخالت در بدن به این شکلی که داره صورت میگیره، واقعا این اصلا علم نیست، این طب نخواهد بود. پرهیزات اصلی اولا شد پرهیز از مواد کارخونه‌ای، ثانیا شد پرهیز از دارو. در داروهای شیمیایی معمولا ما داروهای مغز و اعصاب رو آرام آرام قطع میکنیم، و همچنین انسولین رو، یعنی تو دیابت و تو مغز و اعصاب آروم آروم داروها رو قطع میکنیم. داروی مغز و اعصاب خب تماما مخدره، از تشنجش بگیر تا خواباورش، تا ضد افسردگی، تا هرچی، البته ضد افسردگی همون خواباوره دیگه، همه داروهای مغز و اعصابشون همه مخدره، برای همین آرام آرام باید کنار گذاشته بشه. اما بقیه داروها، چربیه مثلا، حالا لوزارتان میخوره برای فشارش، لوتریکسید میخوره برای کمکاری تیروئیدش، اینا مثلا کلسیوم و آهن که همون اول، چون مثلا لوزارتان مکانیزم درمانش چیه تو فشار؟ انبساط عروق میده، رگها رو گشاد میکنه به تعبیر. از اون ور مثلا مترال چه کار میکنه؟ یا رزرپین چه کار میکنه تو فشار؟ ماهیچه قلب رو شل میکنه، برای اینکه فشار رو بیاره پایین. توضیحش رو تو بحث فشار خواهم گفت. خب اینا هم اول قطعش میکنیم، چون آسیب میزنه. اینا ممکنه یه تأثیراتی تو فشار داشته باشن، اما قطعش میکنیم. آهن و کلسیوم و اینا که هیچ تأثیری نمیزنن روی خون و استخوان، جذب نمیشه. به راحتی اینا رو باید کنار گذاشت. تو نسبت به داروهای گیاهی هم همینه، اگرم برفرض داروی خاص مطرح شه، نهایتا یه دارو توی نسخه آدم باید بنویسه که هضمش برای کبد سخت نباشه. این هم از این مسئله. بله 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 داره، نه هیچی نمیشه اگر نسخه رو کامل طرف انجام بده به راحتی بذاره کنار. خب این اولین و مهمترین اصل درمان. دو تا اصل درمان میگیم کلن، اولیش پرهیز، دومیش تخلیه. ببینید یه ظرف آب رو در نظر بگیرید که یه آب آلوده‌ای داره وارد این ظرف میشه. ما برای اینکه این ظرف رو پاکسازی کنیم چه کار باید بکنیم؟ اول شیر رو میبندیم، این کاسه رو خالی نمی کنیم، درسته؟ اول پرهیزه، شیر ورودی رو ببند. خیلی خوب، بعد چه کار میکنیم؟ این ظرف رو خالی میکنیم. بیماری هایی که امروزه وجوده، کلن بیماری ها، یا در نتیجه افزایش اخلاط یا کاهشی ها، مثل چی؟ کمخونی، پوکی استخوان، آرتروز دیگه، خیلی نیست. پس درسته؟ بیماری های کاهشی تعدادش زیاد نیست، گسترش زیاده ها، مثلا کمخونی خیلی تو جامعه زیاده، پوکی استخوان زیاده، اما تعداد بیماری هاش زیاد است. مثلا 5-6 تا بیماری نهایتا هستش که امروزه ناشی از کاهش اخلاط باشه. اکثر بیماری ها ناشی از مثل فشار، دیابت، چربی، کمکاری تیروئید، پرکاری تیروئید، تقریبا تمام مشکلات معده، تمام مشکلات زنان، تمام مشکلاتی که در روده هست، حالا بواسیر، کولیت، پولیپ، هر چی هست، مشکلات کبدی، تقریبا هر چی که هست، اگزما و پسوریازیس و کهیر و جوش و نمیدونم کبد چرب و مشکلات قلبی، فرقی نمی کنه. اکثر مشکلات جامعه ما ناشی از امتلاء، امتلاء یعنی پر شدن، ناشی از امتلاءه. اکثر مشکلات ایام بارداری، حالا مثلا یه کمخونی و یه دندون دردش کاهشیه، یه چیزی کم شده، اما بقیه مشکلات بارداری، ویار بارداری، فشار، مسمومیت، دیابت، ککومک، ورم، همه اینها ناشی از افزایش یه سری اخلاط فاسد هست در بدن. پس آمار بیماری های افزایشی بسیار بیشتر از بیماری های کاهشی. خب وقتی یه چیزی تو بدن اضافه شده باید چه کار کنیم؟ تخلیه. پرهیز که گفتیم، هیچی جدایی از بعد، بعدش باید خالی کنیم بدن رو. پس اگر کسی بلغم تو بدنش زیاد شده، این بلغم رو چجوری خالیش کنیم؟ پس نریم اول سراغ این که اسفند بخور. تخلیه وقتی هست، وقتی حمام هست، پیاده روی و تعریق هست، مثلا حجامت هست، نوره هست، تخلیه ها رو بهش بگیم. این واژه رو خیلی روش باید مانور بدیم. وقتی طرف سوداش رفته بالا، حالا یکی یکی روایاتش رو میخونیم، که اصلا نگاه اسلام نگاه تخلیه است. روایاتش رو همه رو میگم. وقتی سوداش رفته بالا، نرو سراغ افتیمون. افتیمون داروه. چرا ما اول میری سراغ دارو؟ چه کار کنیم برای سوداش؟ مثلا نوره، فست، قی، حنا. خب اینا پاکسازی هاست، یه چیزی از بدن خارج بشه. سریع نریم که آقا یه چیزی بهش بدیم بخوره. تخلیه ها رو خیلی باید روش مانور بدیم. تو اکثر بیماری هایی که افزایشی هستش ما باید تخلیه ها رو داشته باشیم. خب تخلیه ها حدود 25 تا هستش، اما یه جمله نوشتیم تخلیه مساویه چسب. نه، بعد از تخلیه ها جذب بالاتر میره. این خیلی نکته مهمیه. بعد از تخلیه جذب، میگه غذا خیلی بهم چسبید، جذب شد. شما اگر بخواید مثلا در روایت، حالا میگم روایت شو میخونیم، میفهمد کسی که نوره بزنه، نوره باعث چاق شدن بدن میشه. نوره طبعش چیه؟ گرم و خشکه. چاقی از چیه؟ تری، از رطوبته. خب نوره ای که خشکه چطوری باعث چاقی میشه؟
جذب
بالاتر میره. بعد از حجامت جذب بالاتر میره. این تخلیه هایی که حالا معرفی خواهیم کرد، اینا رو نمونه من دارم عرض میکنم. بعد از روزه جذب عروقی بالاتره. کسی که موقع افطار آب سرد میخوره، این آب سرد معده و کبدش رو خیلی نابود میکنه. الان شما حالا تشنه شد آب سردم میخوری، اتفاقی نمیفته. گهگداری خب طرف خیلی آتش داره، هرچند آب جوش خیلی عجیب تر و بهتر هست، ولی حالا حواس کرد آب سرد بخوره، الان بخوری اتفاق خاصی نمیفته. اما در هنگام افطار اون آب سرد ضررش بسیار بسیار زیاد خواهد بود، چون جذب بدن خیلی بالاتر، این سردی نفوذ میکنه. بعد از نزدیکی جذب جنسی بالاست. اگر ریشه یابی بکنیم سردی های جنسی و مشکل نوز، مشکل یه بخشش به خاطر اینه که بعد رابطه طرف دوش آب سرد میگیره، میره آب سرد میخوره، جلو کولر میخوابه. جذب عضوی و جذب اندام بالاتره. اون وقت اگر بعد از مثلا رابطه طرف بره خورما، شیر خورما بخوره، یا مثلا کندور استفاده کنه، کاسنی بخوره، داروهای تقویت جنسی رو بعد از رابطه اگر استفاده بشه، این جذبش بالاتره. انجیر خب بسیار مثلا مفیده برای این، جذب بالاتر میشه. بعد از قی عمدی جذب معده بالاتر هستش. یعنی مکانیزم طبیعی است که بیمار سرطان معده‌ای حالت تهوع داره و هی بالا میاره. این عملکرد طبیعی بدنه. یه کاری نکن قیش مثلا حالت تهوعش خوب بشه، زنجبیل اون اول بهش نباید بدی که حالت تهوعش بیفته. اتفاقا مثلا آب روغن قاطی کن، یه چیزی بهش بده بخوره، حالت تهوعش بیشتر بشه، بتونه بالا بیاره اگر قوت تن داره. بعد که بالا آورد، حالا زنجبیل رو اگر بهش بدی، این خیلی عالی معده رو گرم میکنه. بعد از ایام عادت جذب رحم بالاتره. تو بحث بیماری های زنان مفصل انشاءالله مطرح خواهیم کرد که در قدیم، الان پیرزنهای 70-80 ساله رو برید بپرسید، قدیم اینقدر بیماری های زنان نبود، الان چه وضعیتی شده از کیست و فیبروم و میوم و اندومتریوز و نمیدونم نازایی و یاسیگی زودرس و وحشتناکه. چرا؟ 3-4 تا نکته بوده رعایت میکردن. یکیش اینه که بعد از ایام عادت مثلا تزریق روغن، تزریق زرده تخم مرغ داشتن. بعد از تخلیه جذب بالاتره. خب الان ما میبینیم متاسفانه برخی ها در ایام عادت یا بلافاصله بعد از ایام عادت استخر میره. خب این سردی نابود کننده میشه دیگه. نکاتی که رعایت نمیشه و باعث میشه بیماری ها زیاد بشه. بزرگترین تخلیه در طول عمر یک زن، پس بیشترین جذب در طول عمر، این که در قدیم میگفتن فلانی مثلا مریضه، بیماری داره، یه شکم بزاد خوب میشه. چرا؟ تخلیه هست، بیماریاش تخلیه میشه. خیلی نکته حکیمانه است. و این تخلیه تو سزارین نیست، این تخلیه اصلا تو سزارین نیست. خب بله تخلیه میشد به شرطی که بعد تخلیه حواسش باشه. عامل نابودی بدن زنهای امروزی که تصور 5-6 بچه براشون افسردگی میاره، مثلا فکرشو میکنه تنش میلرزه، مگه میشه 5-6؟ خب 15 بچه عادی بود، 15 شکم زایمان عادی بود در قدیم. چرا الان با 2 بچه کلن بدن دیگه از کار میفته؟ همه مشکلات پوچ و استخوان و افسردگی و ریزش مو، کمخونی و سستی و ضعف قلب، همه میاد سراغش. چرا؟ به دلیل اینکه حالا چند تا دلیل داره بررسی میکنیم، بدن یکیش اینه، دشمن بعد تخلیه ها رو در دست خودش گرفته. بعد زایمان هر چی سردی تو این عالم پیدا کردن میدن به خورد این زن. از سردی های بویایی تو این دیوونه خونه ها که اسم بیمارستان روش گذاشتن، وایتکس و نمیدونم الکل و ضد عفونی کننده هایی که سرده، سردی های لمسی، حالا پلاستیک اونجا هست و اینا، سردی دمایی، کولر روشن میشه تو اتاق زایمان. بررسی نکردم نمیدونم. تا همه سردی های خوراکی، یعنی توی بیمارستان چیزی به اسم گرمی محال پیدا کنید، یه خوراک گرم بعد زایمان محال شما بتونید پیدا کنید. حالا آمپولایی که میزنن و اخلاق خوبی که، یا بقیت الله، کادر اونجا داره و همه این سردی ها که حدوداً 15 تاست من حساب کردم، مرغ و ماهی و ترشی و ماست و دوغ و آب و نون لواش و اینا، همه خوراک زن زاویه که نیاز به تقویت داره. مثلا 15 تا سردی، آدم سالم اینطوری سردی بهش بدیم نمیره. و قدیم میگفتن بعد از زایمان اگه تشنه میشه آب نخوره، آب نخوره، آب جوش، آب سیب. اینجوری بود، یه کاسه کره، نه ها، روغن حیوانی. چرا کره نه؟ خب این اونجوری زندگی میکردن، بعد تخلیه جذب بالاتر بوده، اون روغن حیوانی، یه قاشق روغن حیوانی بعد زایمان اندازه یک کیلو روغن حیوانی که الان استفاده بشه، اینقدر جذبش بالاتره. و اون وقت سالم هم بودن، هیچ مشکل هم ایجاد نمیشد براشون. پس بله الان خیلی بالاتره. الان ببینید، حالا تو بحث باردار اینا مطرح بشه بهتره. و میگفت قدیم آقا سقط زیاد بود، کاملا درسته. هر مادری رو صحبت میکردی 3 تا 4 تا سقط داشتن. الان 35% اصلا نمیتونن باردارشن که بخواد به سقط برسه. اصلا بارداری ها محال شده. بله 12 شکم زایده بود، 4 تاش هم مثلا سقط شده بود، 2 تاش هم مرده بود. 6 تا مونده بود دیگه. الان که 35% کلن، بله؟ بعد جلو سخت رو گرفتن، کلن تعطیل کردن. اینا رو بررسی میکنیم، همه رو دروغ هایی که به ما گفتن رو بررسی میکنیم که چجوری کلا سرمون گذاشتن. خب پس این تخلیه ها رو خیلی جدی بگید، اینا نمونه است، یکی یکی حالا میخوایم بررسی کنیم. گفتم نیست دیگه، اونجوری تخلیه نخواهد بود و خودش آسیب میزنه. حالا اون آمپولایی که میزنن و اون مشکلاتی که دارن، بله؟ نه اصلا خود آمپوله به شدت سرده، یعنی سردردهای بعد از سزارین و کمردردهایی که گاهی اوقات تا 10-12 سال طرف کمردرد داره به خاطر آمپولی که زده، بیهوشی که زده، بیهوشی که باشه که سردی مغزه. اینا عوارضی که خب این پزشکی برای ما آورده. بله؟ جذبش مثل زایمان طبیعی بالا نیستش، آره، چون تخلیهش خیلی تخلیه خوبی نیسته. بله؟ درسته، اون دردها رو تحمل نکرده. دردها بسیار برای تقویت بدن مفیده کلن، و نه حالا تو بحث زایمان. بیماری که درد کشیده، مرد، زن، بچه، پیر، فرقی نمی کنه، بعد درد حواست بهش باشه، جذب بدن خیلی بالاتره. هر دردی اصلا پاش خورده به دیوار. و حالا یه دخالت هم بعد دیگه، حالا چسبندگی ها اینا که تو بحث بارداری انشاءالله مطرحش خواهیم کرد. خلاصه این تخلیه ها خیلی برای ما مهمه و چسب بدن بیشتر خواهد شد، نه چسبندگی ها، جذب بدن بالاتر خواهد رفت. خب حالا بخوایم تخلیه ها رو یکی یکی شروع کنیم به معرفی، مهمترین تخلیه کم خوردن و کم نوشیدن هست که حالا شاید جزء پرهیزم حساب بشه. میگیم همه رو میگم، سب بفرمایی یا بقیه فرمایی. با حالا نمیگفتید، الان جذب بالاتره. ندید یه قاشق عسل بخورم؟ آب طلا بخورم؟ آب نمک بخورم؟ شهر در امن و امان است، آسوده بشینید. یه صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خیلی
خوب. استاد ببخشید، همه جانوران کلاس شما رو دوست دارم.
من بر میگرده
بگید که
نشینم. خب انشالله بگو تو کار خیر. کم خوردن و کم نوشیدن. از بین 12,000 روایت طبی که وجود داره، یه چیز ریشه بیماری ها معرفی شده و اون هم آب زیاد خوردنه. عقل من شرب الماء فانه ماده لكل داء، ریشه همه بیماری هاست.
من یک
چیزی
یاد، شما یک روایتی گفتید که چهار تا
چیز
اگه
بهتون فرام کرد رد نکنید. یکیش آب بود. آب رو اگر کسی مثلا تعارف کرد یه مقدار از اون آب بخورید، حالا تو روایت این اومده یه مقدار، نه اینکه یه پارچه آب رو یه قلوب بخورید دستش رد نشه. مثلا وضو بگیرید بابا. خب خوردن روی سید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید خوردن روی سیری باعث بیماری برص می‌شود. برص یک بیماری امتلائی است، گفتیم دیگه افزایشیه، اخلاط اضافه شده، بلغم اضافه. این اکل علی شب خوردن روی سیری باعث میشه برص. می‌فهمد کسانی که در دنیا بیشتر بادگردو می‌زنن در آخرت بیشتر گرسنه‌اند. سیری بیشتر، البته این بادگردوها بحث سردی معده توش نیست، از پرخوری طرف وقتی خورد. سیری بیشتر در دنیا یعنی گرسنگی بیشتر در آخرت. حالا این بحث معنویش هستش. می‌فهمد غذای یک نفر برای دو نفر، غذا دو نفر برای سه نفر و غذای سه نفر برای چهار نفر کافی است. یعنی که نه پیغمبر دارن میفرماید همیشه زیاد میخوریم، همیشه داریم پرخوری میکنیم. این نکته عجیبیه. سفره رو انداخته یهو یکی در میزنه، یه مهمونی در میزنه، بسم الله با همین قضا همه جمع سیر میشن. کفایت میکنه این پرخوریه. از حضرت عیسی نقل میکنن، زن و شوهری اومده بودن پیش حضرت عیسی، با هم اختلاف داشتن در حد طلاق. حضرت عیسی به مرد گفت چی شده؟ گفت این طراوت چهره و زیباییش از دست رفته. حضرت عیسی به اون خانم گفت قضا وقتی زیاد بشه به سینه فشار میاره و این باعث میشه طراوت چهره، بخاراتش و اینا باعث میشه طراوت چهره از بین بره. قضا رو کم بخور، طراوت چهرهت بر میگرده. اینش خیلی نکته مهمیه که بر میگرده، میگه غذاشو کم کرد، زیبایی و طراوت چهرهش برگشت. این پرخوری ها در ظاهر جسمی انسان هم اثر میذاره. میفرماد وقتی شکم سیر شد انسان طغیان میکنه. حالا روایات متعدده، این روایت امام صادق علیه السلام، هر دردی از پرخوری است غیر از برخی از تبها. حالا تبها عموماً عفونیه، برخی از تبها اصلا ربطی نداره، یهو میاد. هر دردی از پرخوریست، یعنی شاید بشه گفت پوچ و استخوان هم یه بخشش به خاطر خوراک بد ماست. درست پوچ و استخوان کاهشیست، خب نوشابه خوردی استخوانت پوک شده، سفرات بالاست که استخوانت پوک شده. اون ادویه گفتیم دیگه، تو مثلا برخی بیماری مثل پرکاری تیروئید، مثلا ایام یائسگی، صفراه باعث میشه که استخوان پوک بشه. پس گاهی اوقات ریشه بیماری های کاهشی هم باز پرخوری یا بدخوری هستش. چرا کم خونی گرفته؟ خونش سوخته، اینقدر فلفل خورده، کم خونی گرفته. این بیماری های کاهشی هم که نه، یه ریشهش برمیگرده باز هر دردی از پرخوریش غیر از تب که ناگهانی وارد میشود. و بعد حالا در مورد نهار که عرض کردیم، میفهمد نهار خوردن موجب فساد بدن میشه. گاهی اوقات ما اولش که میگیم پرخوری و پرنوشی، طرف میگه خب حالا اینو که میدونم بریم سراغ بعدی. نه، این خیلی مهمه، رو همین مانور بده، رو همین وایسا. اصلا روزه رو وارد نسخه هاتون کنید. چی بخورم که لاغر بشم؟ لاغری هم با خوردن میخواد حاصل بشه، در حالی که تو خیلی از بیماری ها آقا نهار هست. اصلا روزه بگیر. درسته روزه گرفتن همیشه خوب نیست، دائم نباید آدم روزه باشه، اما یه یک ماهی 40 روزی به طرف بگیم روزه بگیر، یه تخلیه‌ای صورت بگیر. عرض کردم دیروز غذایی که نیاز به هضم داشته باشه نخورید، برنج و خورشت و اینها استفاده نشه. یه سری چیزهایی در حد سویق، خرما، برخی از میوه ها موقع ظهر خوردش اشکال نداره، خوبه. باز یه 3-4 تا خرما بخورید. شام بعد از مغربه، هوا تاریک شد شام باید خورده بشه. برای بچه ها، برای کسانی که بیماری خیلی حادی دارن باید تقویت بشن، یا برای خانوم هایی که مثلا بچه شیر میدن، اینا مشکل نداره خوردنش. برای حالا بقیه افراد یه مقدار ترک کنن بهتره. اصلا هم سویق خوب نگه میداره، یعنی شما 3-4 قاشق سویق بخورید. امیرالمومنین علیه السلام به امام مجتبی علیه السلام میفرماید 4 نکته رو رعایت کن، فقط استغنیت عن طب، بی نیاز میشی از طب. تنت به ناز طبیبان، دیگه نیاز نیست بری، چه گیاهیش چه شیمیاییش. هر وقت گرسنه شدی غذا بخور، و هنوز اشتها داری برخیز، هنوز سیر نشدی بلند شو. من اینو به یکی گفتم، گفت من هیچ وقت سیر نمیشم، هر وقت بلند شم از سر سفره گرسنه‌ام. حالا اینم تفسیر جالبی بود. هنوز اشتها داری بلند شو، لقمه ها رو زیاد بجو. اینو تو بحث معده توضیح میدیم که جویدن یکی از ارکان اربعه سلامتی است. خیلی حرفه، در کنار مثلا تحمل گرسنگی که خیلی مهمه، یه جویدن غذا اینقدر مهم خواهد شد. خیلی نکته مهمیه. خیلی ها دندونشون رو که از دست میدن دیابت میگیرن. کامل ارتباط داره با سلامتی. دندونش از دست داده خوب نمیتونه بجه. حالا میگیم دیگه دیابت هست چیه، بعدم مطرح میشه. این جویدن زیاد غذا عامل هضم، عامل تقویت مغز و حافظه هست و حالا خیلی خواصی داره. و میفهمد قبل از خواب دستشویی برو، یه تخلیه صورت بگیره. با انجام این کارها از طب نیاز خواهی شد. این گرسنگی که تحمل گرسنگی باز خودش بسیار مؤثر هستش. ژان شاردن یک سفرنامه نویس فرانسوی است دیگه، حالا تحلیل تاریخیش بماند برای بعد، که اینها از زمان صفویه وارد ایران شدن، گروه های پزشکیشون، نفوذ دشمن از طریق پزشکی شروع شد توی ایران. از زمان صفویه وارد شدن، گزارشاتی که نوشتن اینه، میگن مردم ایران طب سنتیشون رو به اندازه نماز و روزه قبول دارن و اصلا نمیتونیم ازشون بگیریم، هیچ طب دیگری رو قبول نمیکنن. بعد در زمان قاجار که دوباره اومدن بین مردم وارد نشدن، اول رفتن سراغ پادشاهان، امثال ناصرالدین شاه ها، که دکتر پولاک شد طبیب دربار. طبیب دربار هم طبیب سنتی بود، حکیم بود، اما از زمان قاجار طبیب دربار شد فرانسوی، شد دکتر پولاک که پایه‌گذار پزشکی در ایران بود. بعد دیگه حالا وارد مردم شد. این ژان شاردن سفرنامه نویس از اخلاق و آداب ایرانی ها میگه، میگه با اینکه در ایران طبیب زیاد هست، بیمار فراوان نیست. امروزه چی؟ هرچی پزشک بیشتر تو هر کشوری، یعنی افغانستان رو با ایران مقایسه کنید، دیگه بدتر از این نمونه، نیجر رو با ایران مقایسه کنید، دیگه از این مثال بدتر من نمیتونم پیدا کنم. از لحاظ مثلا پیشرفت فکر میکنیم پیشرفت کردیم در پزشکی، خب بسم الله مقایسه کنید بدترین کشورهای دنیا رو. در عراق وقتی وارد میشید بیمارستان خاصی نمیبینید، مطب خاصی اونچنان نمیبینید، دارخونه ایران تو هر کوچه پس کوچه ای که وارد میشید بیمارستان های به چه عظمت تخصصی قلب مثلا 7 طبقه است. چون گرسنه هم مریض نیستن، ارتباط مستقیم وجود داره. اینش خیلی نکته مهمی ها که هر کشوری پزشکیش پیشرفته تر، بیماری توش بیشتر و مرگ و میر هم توش بیشتر. چون عرض کردم همچنان که صنعت اسلحه سازی برای صلح نیومده، صنعت داروسازی برای سلامت نیومده، اومده که مریضمون کنه تجارت کنه. ایرانیان با بیماری های مصری که ما اروپاییان تا اون مینامیم آشنایی ندارن. تا اون آدم میکشت قدیم، بله آدم میکشت، کجا بیارید در ایران ببینیم چقدر آدم کشته شده، میمردن، ولی اینی که دارن به ما میگن نبوده واقعا. تو اروپا بیداد میکرده موج تاون. حالا با بیماری های جانگداز سنگ کلیه و مثانه و نقرس و سیاتیک و اینا آشنا نیستن، اینا رو خیلی کار نداریم. این سه خط آخرش میگه آنها 2 وعده بیشتر غذا نمیخورن و هنگامی که غذا میخورن اولا کم میخورن و ثانیا در خانه خود را باز میگذارن تا هر کس گرسنه است داخل شده و غذا بخورن. این اخلاق مردم دوران صفویه 300-350 سال پیش که خب حالا الان با زحمت هایی که اینا کشیدن مردم رو ببینید چجوری بیمار کردن. باز خاطرات دیگرشون هم عرض خواهم کرد. شلیمر یک گیاهشناس هلندی است، هلندی که به عنوان دشمن ما ها نمیشناسیمش، آمریکا اسرائیل رو به عنوان دشمن میشناسیم. هلند 300 سال مطالعات شیعه شناسی داره. شلیمر یک گیاهشناس 150 سال پیش میاد وارد ایران میشه، کتابش الان هست، گیاهان ایران رو شناسایی میکنه و عادات ایرانی ها رو مینویسه توش. میگه مردم ایران بابونه رو میشناسن، تو غذاهاشون استفاده میکنن. ببینید چجوری کار میکنن رو فرهنگ ما که بعد بیان نابودش کنن. سید جیکاک شنیدین؟ آیت الله جیکاک، آره. این حتما برید در موردش تحقیق کنید. میخوام ببینم بگیم که استعمار چجوری کار میکنه ها، چه نفوذی داره تو همه زمینه ها. کتاب نیستش، خاطرات، آره، نه آسد جیکاک، اسمش جیکاکه. این شخصی که میره تو مسجد سلیمان، مسجد سلیمان، و 7 سال خودش رو به لالی میزنه برای اینکه زبان مردم محلی اونجا رو یاد بگیره، انگلیسی بوده. بعد 7 سال که زبانشون خوب یاد میگیره یهو یه روز بلند میشه میگه منو امام زمان شفا داده. بعد یه شکلی به شکل دست درست میکرده، میزده پشت کمرش، پشت به آفتاب وای میستاده، همه بدن تیره میشده، این محل دست رو که ور میداشته اینجا سفید بوده، میرفته به مردم میگفته که امام زمان دست داده پشت من. بعد مثلا ریش نسوز داشته، عمامه نسوز، عمامه سیاه داشته، نسوز، ریش نسوز اون موقع از انگلیس براش فرستاده بودن، با علما که بحث میکرده کم میآورده، میگفته حق با اونیه که ریشش نسوزه، کبریت میگرفت زیر ریشش، عماماشو مینداخت تو زغال، میگو ببین حق با منه. عصاش شو که برقی داشته و هر کسی میزده میداد، میگو ببین عصای موساست تا حواست باشه. آهن ربا داشته میزده یهو کفشش جفت میشده جلوش. حالا خیلی خلاصه،
آره.
حالا این کارا رو کرده، سالها با این مسخره بازی ها مردم رو فریب داد که چی، که وقتی خواستن نفت مسجد سلیمان رو استعمار ببره مردم مقاومت نکنن، گفت کسی که به علی مینه دلشه نفت سیاسی چی نشه. برای بردن یک نفت مال یه منطقه کوچیک 10 سال اینجوری برنامه ریزی میکنن. آیا برای پزشکی و نفوذ در مثلا سیستم پزشکی ما هیچ کاری نداره دشمن؟ فوق‌العاده برنامه‌های دقیق داره، من جرأت نمی‌کنم اینجا برخی‌هاشو بگم که کجاها درس خوندن کسانی که الان ولی فقط اینو بدونید که اینا خوب دارن مانور میدن، ماها خوابیم، ولی اونا مطالعاتشون رو کردن. گفتم هر چی که اهل بیت گفتن برعکسش کردن. یه آب جوشیده رو که میگه هفت بار بجوشونی برای تب خوبه، میگه یه بار بیشتر نجوشونی ها. یه تخم مرغی که امام میگه سفیدش سنگینه، اینا برعکسش میکنن برای ما. میگه سفیده سبک، زرده سنگینه. کوچکترین جزئیات رو مطالعه کردن، برعکسش رو به ماها گفتن. یه مقدار حواسمون به این تب باشه، چون راه نفوذ دشمن این هستش. خب پس اولین تخلیه و پاکسازی چی شد؟ کم نوشی مهمتر است از کم خوری. کم نوشی و کم خوری اولین و مهمترین تخلیه است. دومین تخلیه نزله. یه تعبیری ما داریم در طب قدیم به اسم ام الامراض، مادر بیماری ها. الان عرض خواهم کرد اونو چی میگن؟ یبوست. یبوست رو میگن مادر بیماری ها. اما این تعبیر پدر بیماری ها رو کسی نشنیده. معمولا ام الامراض رو خیلی ها شنیدن، خیلی ها میگن. از ام الامراض بدتر ابوالامراضه. اینو کسی مطرح نمیکنه، نمیدونم چرا، و کسی هم باش آشنا نیست، در حالی که حکمای ما نزله ها رو به عنوان یکی از ریشه های بیماری معرفی میکنن که حالا خواهیم گفت چقدر نابود کننده است. یه خلط گلو و چقدر دشمن سرمایه گذاری کرد که کلاه برداری کنه از ما که این نزله ها تولید بشه. برنامه ریزی کردن در زمان پهلوی، کلا پهلوی که رضا خان ملعون آورد گفت همه باید متحد و شکل بشن. چرا این کار رو میکنه؟ مردم ایران عصبانی میشن، میگن حالا که اینطور شد اصلا کلاه نمیذاریم. بابا اصل هدف همین بود که کلاه نذاریم، در حالی که کلاه واقعا اصلا آماده شدن برای بیرون رفتن شال و کلاه بود، کفش پوشیدن نبود، که پابرهنه بودن که عیب نبود، بی کلاهی عیب بود، کلاه برداری کردن جسارت بود به عنوان احترام. حالا یک جلو یکی میخواستن خودشونو خیلی متواضع جلوه بدن، خیلی خضوع کنن، مثلا یه لحظه کلاهشو برمیداشت. به کلاه مردونت قسم، تو ضرب المثل ها خیلی این واژه استفاده میشد. آره دیگه، شال و کلاه پهلوها باید گرم باشه، مغز باید گرم باشه. حالا تو بحث کلیه میگیم کلیه. چرا کلیه؟ چون کلیه خیلی اثرات کلی تو بدن داره. حالا واردش میشه شال و کلاه، گرم کردن مغز. و پیرمردهای قدیمی رو من میبینم برخی هاشون هنوز که هنوزه تو تابستونم کلاه دارن، در حد عرقچین نیست، من خودم کلاه نمیدارم، عرقچین فقط میذارم همیشه، اما این پیرمردا کلاه میذارن. خیلی عجیبه. ماها تو زمستونش، من واقعا تو خیابونا وقتی زمستون میرم میبینم موتور سوار هیچ چی سرش نیست، من وحشت میکنم، میگم این دیگه سینوزیتش رو فکر نمیکنم کسی بتونه درمان کنه، اینجوری سرما نفوذ کرده. گاهی اوقات یک سال ما باش درگیریم تا یه سینوزیت بشه درمان بشه، سرما نفوذ میکنه تو مغزش. خب این نزله چیست؟ فضولات مغزی که یا تو مغزه یا میریزه تو گلو، بهش میگیم نزله. فضولات مغزی که از راه بینی تخلیه میشه بهش میگیم زکام. تمام مفاهیمی که تا الان تو ذهنتون بود همه رو دیگه بذارید کنار، هر چی از مغز داره خارج میشه، چه از راه بینی خارج میشه، چه میریزه تو گلو، داره از مغز خارج میشه دیگه، هر چی هست یا نزله است یا زکام. حساسیت فصلی نزله یا زکام، حساسیت به خربوزه و انگور و بادنجون و از این چیزا نزله یا زکام، سینوزیت نزله است، سرماخوردگی، آنفولانزای مرغی، آنفولانزای خونی، آنفولانزای فصلی، نمیدونم کرونا، تب کرمه کنگو، کوفت و زهرمار، هر چی که هست، هر چی تو ذهنتون هست دیگه میشه یا نزله یا زکام. هیچ ترس و وحشتی هم نداره، یا جنسش گرمه یا جنسش سرده، فرقی هم با هم ندارن. توی بیماری زاییشون خیلی فرقی نداره، جفتش یه بیماری خاص حساب میشه، انقدر کشنده و وحشتناک نیستش. اون وقت نزله ها به شدت بد و ریشه بیماری هاست، پدر بیماری هاست. زکام به شدت خوب، چرا؟ تخلیه است، این تو بدن میریزه. اون وقت ماها دقیقاً برعکس، چون پزشکی غربی برامون برعکسش کرده، آبریزش بینی رو سریع میخواییم متوقفش کنیم، خلط گلو رو کاریش نداریم. سالها خلط گلو داره. میدونی چه پدری از معده در اومده؟ کسی که صبحانه اشتها نداره شب تا صبح خلط خورده، ببخشید، شب تا صبح نزله ها ریخته تو معده، دیگه صبحانه اشتها نداره. این یکیشه. اون وقت خوب دقت کنید، این خوش کردن نزله ها در مغز، وصله صوت،
خب یه سری داروها ما تجویز میکنیم، ما تا طریقه جا داریم و مطلب رو بگم خیلی مهمه و چون بسیار شایعه و این رو از وقت دارم خدمت بینایی باید مهمه. ولی اکثر بیماران ما وقتی که دچار سینیری میشن اینا همون افرادی هستن که سه چهار فقط دچار سرماخوردگی ساده بودن، یه سرماخوردگی ویروسی داشتن، اینا بدون تجویز پزشک رفتن به آنتی‌هیستامین مصرف کردن. خیلی وقتا به ما میگه من یه ترشح بینی داشتم،
بدون
تجویز پزشک رفتم داروخانه، یه آنتی هیستامین هم گرفتم بدون تجویز پزشک. خب این آنتی هیستامین در این دوره اصلا جای درمان نداره، بلکه به ضرره، باعث میشه تمام این ترشحات سینوس بمونه، همینطور که آبریزی مینی رو قطع میکنه این ترشحات توی سینوس میمونه و این بیمار چند روز بعد به سینوس دهاد خوب شده. بله، با سینوس دهاد میمونه. برام خواهش میکنم به هیچ عنوان آنتی هیستامین ها رو بدون تجویز پزشک در سرماخوردگی مصرف نکنید. بارها و بارها میبینید که با این مشکلات مراجعه میکنید.
یه نکته رو خیلی اینا تاکید میکنن، حوالی همدیگر رو خیلی دارن، بدون تجویز پزشک. یعنی اگر دکتر بگه آنتی هیستامین بخور، این دیگه خوش نمیکنه تو مغزت. خیلی هوشمنده، مثل قرص آهنی که بدون تجویز پزشک گفته بود اگه بخورید رسوب میکنه، دکتر اگه بگه جذب میشه، قدرت خدا. کلن کار آنتی هیستامین و آنتی بیوتیک خوش کردنه، یعنی فضولات رو در مغزت خشک میکنه. فقط سینوزیت نمیشه ها، ده ها مشکل دیگه ایجاد خواهد شد که حالا امروز خواهیم گفت ان شاء الله. ولی ریشه بیماری ها اگر بخوایم به دست بیاریم، یعنی همین فرهنگ غربی، هر چی که اینا گفتن ریشه بیماری هست. اونجوری که با اسهال مبارزه میکنن، با یبوست مبارزه نمیکنن. الان چقدر مردم وحشت کردن از این اسهال و استفراغی که این چند روز ایجاد شده. تو خونه استراحت کن، 3-4 روزم اسهال استفراغ داشته باش، چه اتفاق میفته؟ بعدش حواست باشه که بعد تخلیه ها سالها یبوست داره، اصلا براش مهم نیست، اون بدتر از این اسهال است. برعکس شده نگاه ما به بیماری ها. پس هر نوع آنتی بیوتیک، هر نوع آنتی هیستامین در هر زمانی که خورده بشه جنایت هستش. میگه آنتی بیوتیک خوردم، سرماخوردگیم خوب شد، دوباره یه هفته بعد شروع شد، دوباره سرما خوردم. نه سرما نخوردی، همون تخلیه هایی که قبل بود نذاشتی انجام بشه، حالا این داره تخلیه ها رو انجام میده، دوباره میخوای جلوش رو بگیری.
بعد از جراحی های سنگین که تجویز میکنن
خب برای اینکه زخم عفونت نکنه از زردچوبه و عسل استفاده کنه، چون آنتی بیوتیک فقط عفونت ها رو خشک نمی کنه، هم رطوبت ها هم بدن رو خشک خواهد کرد. یعنی هزینه و فایده شو با هم مقایسه کنیم، ببینیم چی دادیم چی گرفتیم. بعد زخمت عفونت نکرد، اما مغز و کبدت هم خشک شد، خون هم خشک شد، نطفه هم خشک شد، این نزله هم تو مغز خشک شد. مخدرات هم مجففن، تریاک هم مجفف دیگه، خوشکنه. بابا ما هم خوشکن میشناسیم، ما کاری نداره حلیل بلیل عامله. توریفل هم خوش کنه، اسفند هم خوش کنه. آخه بلدیم خوش کن تجویز کنیم یه روز طرف خوب بشه. الان خود من دو هفته است درگیرم، فکر کنم یکی دو هفته دیگه هم زکامه با اون باشه. درسته. چرا؟ چون پیغمبر میفرماید از چهار چیز کراهت نداشته باشید. بلتون نیاد که برای پیشگیری از چهار بیماری است. چهار تاش چیه غیر زکام؟ اون ستای دیگه چیه؟ لا تکره الدمامیل فانه امان من البرس. ببینید چقدر تخلیه ها تو اسلام مهمه. میگه از جوش بدت نیاد که پیشگیری است از برس. جوش داره میریزه بیرون، داره تخلیه میکنه. خیلی. لا تکره الرمد فانه امان من العمى. از عفونت چشم بدت نیاد که پیشگیری است از کوری، داره میریزه بیرون عفونت ها رو. لا تکره السؤال با عینه فانه امان من الفالج. از سرفه بدت نیاد که پیشگیری است از فلج. چه ارتباطی هست؟ سرفه و فلج تو بحث قلب هم گفت. ولا تکره الزکام فانه امان من الجزام. از زکام بدت نیاد، پیشگیری است از جزام. چه بیماری است؟ خوره. خب از لحاظ خلطی سوداست. دیابتی ها زخم پای دیابتی وقتی ایجاد میشه گوشتشون سیاه میشه، بعدش خورده میشه، از بین میره. درسته؟ چرا؟ سودا که جمع شده چون خون رسانی صورت نمیگیره، رشد در خون رسانی باید صورت بگیره تا رشد بشه. چون خون رسانی صورت نمیگیره به این عضو، گوشت گوشت رو میخوره، از بین میره. همین اتفاق تو صورت که میفته میگن جزام. یعنی یک سودای وحشتناکی که در صورت هست، در مغز هست و از بینی شروع میکنه خوردن. الان هم بیمارستانش هست تو تبریز فکر میکنم. جزامی ها رو اونجا مشهد هم هست. خب بله علاج داره. چرا؟ تو روایت علاجش هم اومده. حالا خیلی نمیخوام وارد شیم. این بیماری حاد سخت پیشگیریش چیه؟ زکام. چرا؟ چون داره تخلیه میکنه، همه فضولات رو تخلیه میکنه زکام. پیشگیری از جزامه. کی این چیزها رو پزشکی غربی میخواد بفهمه؟ هرگز اصلا قرار نیست بفهمه. بعد حضرت میفهمد، خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید از زکام جند من جنود الله، لشکری از لشکریان خداست. این تعبیر رو من در مورد هیچ چیزی ندیدم. کدوم مسئله هست که لشکری از لشکریان خدا باشه؟ بعد اصلا بعثه الله الادا، اصلا روش درمان خدا زکامه. خدا میفرسته برای دردها، لیوزیله، خدا اونو برای دردها میفرسته که دردها رو خارج کنه از بدن انسان. بله؟ گفتم همه این واژه ها، سرماخوردگی، حساسیت، آلرژی، کرونا، آنفولانزا، همه اینها اگر از راه بینی داره تخلیه میشه، این خیلی عالیه. زکامه تخلیه ها صورت نمیگیره و انقدر بدنها رو حبس کردیم. بابا بدن چقدر طاقت داره؟ چند سال شپش نبود یادتونه؟ الان دیگه نمیتونن جلوشو بگیرن. چقدر مگه این بدن طاقت داره که تو هی شامپو بزنی منافذ سر رو ببندی این شپشا تولید نشه، ایجاد نشه، بعد چند سال یهو میریزه بیرون دیگه نمیشه جمعش کرد. چقدر مگه این بدن طاقت داره نه تو تابستون عرق کنی نه تو زمستون، یهو وسط گرمای تابستون همه اینها پخته میریزه بیرون، میشه اسهال و استفراغ و عطسه و آبریزش و همه اینها شروع میکنه با هم تخلیه شدن. خب اینو میبره تو اون فضای دیوونه خونه، تو اون بیمارستان با اون چیزهای سرد، باعث میشه طرف بمیره. یه تنفس اکسیژنش طرف گفته بود معده‌ام درد گرفته، این اکسیژن که تقریبا یه مقدار وارد معده‌ام شده اینقدر سرده این اکسیژن. خب این سردی ها باعث میشه اینا حبس بشه تو بدن، باعث مرگ و میر میشه. اصلا کلا طب ما 180 درجه برعکس اون است. هفته دیگه ان شاء الله من حالا برگشتو خدمت عزیزان میدم. 50 عامل حبس رو توش نوشتیم از اون 25 تا تخلیه رو داریم معرفی میکنیم که اونا چجوری حبس میکنن ما چجوری تخلیه میکنیم. خدا برای دردها میفرسته که خارج بشه و میگیم اگر کسی در طول سال زکام نگرفت باید یه کاری کنی زکام بگیره، باید بخور بده، انفیه بزنه، روغن بزنه، یه کاریش بکن که به آبریزش بیفته که تخلیه بشه. باز در روایت دیگه میفرماید اذا را احدکم به زکامن و دمامیل فلیحمد الله علی العافیه، وقتی دیدید زکام و جوش زد بدنتون خدا رو شکر کن بر عافیت، فلیحمد الله علی العافیه، این جای شکر داره جای حمد داره. و بعد میفرماید از زکام فضولون فررأس، فضولاتی که تو سر انسان هست خدا متعال میخواد با این کار تخلیهش کنه از سر. کسانی که توده هایی در سر دارن، تومورهایی در مغز دارن، این اگر به خون دماغ بیفته یا به زکام وحشتناک بیفته امید درمان هست. یعنی ما خودمون این کارو میکنیم، بخوراتو میدیم، روغنو میدیم، انفیه میدیم، میگیم هر وقت به آبریزش شدید افتادی، به خون دماغ حسابی افتادی، جای درمان هست. یه تخلیه از زکام نیست ها، یه تخلیه حساب میشه. گاهی اوقات خیلی خوبه، بله. حالا میگیم انواع خون دماغ رو معرفی میکنیم که اصلا انفیه دیگه، انفیه روغن و انفیه تا زکام ایجاد شه. باز امام صادق علیه السلام میفهمد پیامبر زکام رو درمان نمیکردن، کاری نداره آخه درمان زکام. تو طول این چند وقت من خودم روغن بنفشه حتی نریختم، با اینکه روغن بنفشه افراد سالم هم چند وقت یه بار باید بریزن، یکی از پیشگیری‌هاست هم، ولی خب وقتی پیغمبر درمان نمیکرد هر جا هم که میریم کلاس هم که هست ای میگم خودتو چرا درمان نمیکنی؟ چند هفته از مریضی بابا پیغمبر درمان نمیکرد، ما هم نباید درمان کنیم. گاهی اوقات تا یک ماه 40 روز آدم درگیره. بعد میفرماید که هیچ کس نیست مگر اینکه رگی از جزام دارد، وقتی زکام میگیرد این بیماری بشه. درست شد؟ چی شد؟ از کردم خدمتون کسی که خربوزه و انگور میخوره میگه حساسیت دارم، این آدم به خیار و هندونه حساسیت نداره، چون اون سرد خیار و هندونه منافذ رو، اون گرم منافذ رو باز میکنه تخلیه میشه. این خوبه، نگو حساسیت، بخور تا بیشتر تخلیه بشه، حالا یه حجامت هم بزن که کمک کنی به تخلیه تا این فضولات از سر و از بدن خارج بشه. حالا کسی اگر لرز گرفت یه دوتا خورما هم بخوره، من ندیدم تو الان کسی لرز کنه. چیه؟ رطوبته، رطوبت، رطوبت خربوزه بالا هستش. ببینید اعتماد دارن بهتون، بهشون بگید، بهش بگو یه هفته شیر آب باز میشه، همینجوری میاد، ولی خب تخلیه خواهد شد. گفتم دیگه همون اول قبل از اینکه نزد زکام بیارم چه بحثی مطرح شد؟ کلاه. این 12 ماه سال سرش داره میچاد، مخصوصا تو تابستون که شب تا صبح کولر روشنه و خون به درون میره، اندام گوارشی، دستگاه گوارش گرم میشه، مغز سرد میشه، این میچاد زیر کولر میخوابه. اول کلاهو بذارید، حالا بعد اگر در طول سال مبتلا به زکام شدید اینو خدا رو شکر کنید که داره تخلیه میکنه. و باز اینو خوب دقت کنید، اینو ببینیم بعد دیگه حالا یه استراحتی بدیم، خیلی خوب این رو دقت کنید که چجوری دارن مردم رو نابود میکنن. و آخرش یه جمله جالبی میگه، میگه آلرژی رو اگر بهش فرصت بدین
زیادش کنید، تازه ممکنه شرایط رو بدتر هم بکنه. یعنی در واقع یه اصطلاحی هست بهش میگن تغذیه تمیزی، آدم خود آنتی‌بیوتیک تازه ممکنه شرایط رو بدتر هم بکنه. یعنی در واقع یه اصطلاحی هست بهش میگن تغذیه تمیزی، حالا انگلیسی چه نمیخوام بگم، اون این که شما هر چی که بچه رو تمیزتر نگه دارید و شرایط زندگیش بهتر و تمیزتر باشه یا از مصرف آنتی‌بیوتیک‌هاتون بالاتر باشه، اینا استعداد سرفه‌شون ممکنه و به آلرژی‌شون ممکنه تشدید بشه. بیشتر از اون تو جوامعی هم که آره پیشرفته هستن مثل خود انگلیس الان داره ریت آلرژی داره بالا میره به خاطر همین مصرف این داروها است ممکنه که نابجا مصرف
یه خود ریشو هم خوبه
بله همینطوره داره شما وقتی که پای آتنا میره میکروب از داروخانه میخره و مصرف میکنه تو بکنه پروبیوتیکا
دقت کردید؟
به یه خورده میشو هم خوبه
بله همینطوره داره شما وقتی که پای آتنا میره میکروب از داروخانه میخره و مصرف میکنه تو بکنه پروبیوتیکا یا پروبیوتیکا
تو بکنه شکل دارت
بله نزولیزه یعنی میکروب ها در واقع نقشی هم دارن که شاید اگر ما بذاریم که کار خودتون رو بکنن شاید بهتر بشه برای در واقع سیر در واقع زندگی بشر میگن بشر از موقعی که آنتیبیوتیکا ابداع شده اصلا دفاع بشر نوع بشر اومده پایین برای اینکه اون داروها با اون دخالت ها نمیذاریم که با خودمون از خودمون دفاع کنیم
به سرده محضر میشه و
دقیقا همین سیر اگر آلرژی رو شما روش فرصت بدید خودی شاید بهتر بشه تا اینکه با من آنتیبیوتیکا
حالا این توی
راه تقویت سیستم ایمنی بدن چیه؟ پول بده میکروب بخور تا سیستم ایمنی تقویت بشه. بهداشت به معنای امروزیش به معنای پزشکی غربی اگر نباشه انسان سالم تره و اون وقت ببینید چه کار کردن چجوری همه چیزو برسن آلرژی بهش فرصت بدی خودش خوب میشه. خب ابله همینو پیغمبر گفت دیگه ول کن دیگه زکام دیگه رهاش کن یه کلاه که همیشه باید سرت باشه بغلش رو رها کن بیا تخلیه میشه دیگه. چه کار دارن میکنن با این آنتیبیوتیکا تو بحث نزله انشالله توضیحشو میدم. بحث بعدی ما در مورد نزله است که ابوالامراض انشالله بعد از 10 دقیقه یک رو استراحتی صلوات خط بفرمایید.